بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی رو از کتاب مصادقت الاخوان مرحوم شیخ صدوق به نقل از امام صادق علیه السلام نقل میکنم که راوی به نام خیثمه میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام لأودعه و انا اريد الشخوص، من قصد سفر داشتم و برای وداع و خداحافظی خدمت امام صادق علیه السلام است. فقال ابلغ موالین السلام، حضرت فرمود به دوستان ما سلام برسون. و اوصهم به تقوی الله العظیم، و اونها رو به حریم نگاهداری از خدای بزرگ سفارش و توصیه کن. اینکه توصیه کن نه که از طرف خود، این از طرف من به اونها توصیه کن. و اوصهم ان یعود غنیهم علی فقیرهم، بهشون بگو که دارای اونها به ندار اونها، و قویهم علی ضعیفهم، و توانای اونها به ناتوان اونها کمک کنه. غنی به فقیر، قوی به ضعیف. و ان یشهد حیهم جنازه میته، شما شیعیان با هم اینطور باشید که اگر کسی از بین شما مرد و فوت کرد، زندگان در تشییع جنازه مردگان حاضر بشن. و ان یتلاقوا فی بیوتهم، در خانه های خودتون به دیدار هم برید. خود این مجموعه روایاتی است در معارف شیعه که شیعیان توصیه شدن به خانه های همدیگه برن و احیای امر اهل بیت کنن و تذاکر کنن، با هم ملاقات کنن، احیای امر کنن. در خانه هاتون به دیدار همدیگه برید که هم مهمان نواز باشید، مهمان پذیر باشید و رفت و آمداتون رو با هم حفظ کنید. فَإِنَّ فِي لِقَاءِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَيَاةً لِأَمْرِنَا. این که شما برید ملاقات هم دیگه خیلی خوبه، ولی یه هدف بالاتری هم داره غیر از دیدار مؤمنین و سروری که بر مؤمنین وارد میشه از دیدار هم دیگه و مواساتی که نسبت به هم احیانا میکنن، برادری که بینشون ایجاد میشه، روابطی که بین اونها گرم میشه. فإن فی لقاء بعضهم بعضن، نه همشون، بعضی از اونها با بعضی از اونها که ملاقات میکنن، در برخی از این دیدارها احیای امر اهل بیت، مکتب ما رو زنده نگه میدارن. حیاتن لامرنا، اصلا این روزه های خونگی که برپا میشه یکی از مستنداتش این سنخ روایاته، چون یکی از مصادیق احیای امر اهل بیت توسل به اهل بیت و واگویی معارف و فضائل و مناقب و در واقع خوبی های اهل بیت علیهم السلام. فإن فی لقاء بعضهم بعضا حیاتا لامرنا، دیدار این مؤمنین از همدیگه باعث زنده شدن مکتب ماست، احیای امر ماست. ثم قال رحم الله عبدا احیا امرنا، بعد حضرت فرمود خدا رحمت کنه، رحمت خدا بر این بنده ای که مکتب ما رو، امر ما رو زنده نگه میداره. یا خیثم انا لا نغنی عنهم من الله شیئا الا بالعمل، ای خیثم بدان که ما برای شیعان خودمون نمیتوانیم کاری کنیم مگر اینکه آنها اهل عمل باشه، عمل کنن. و ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل، ولایت و دوستی ما جز با عمل به دست نمیاد. دلت پاک باشه، حسینی باش، اینجوری نیست. می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری هم بکن، بعد یا حسین هم بگو هر کاری دلت خواست. نه خیر، عمل میخواد. آقا خوش باش، امیرالمومنین دست تو میگیره. بله، امیرالمومنین دستگیره. حاجب اگر محاسبه حشر با علی است، من ضامنم، تو هر چه که خواهی گناه کن. و بعد حضرت در عالم مکاشفه فهمودن که شعر رو اصلاح کن حاجب، یقین محاسبه هش با علی است، شرم از روخ علی کن و کمتر گناه کن. اینجوری نیست که هر کسی آقا یا علی بگو، یا علی بگی تمومه، در کل سال آقا ربا میخوره، سر مردم کلا میذاره، روابط نامشروع داره، حد و مرزی در ارتباطاتش نداره، هر کاری که بگی میکنه، محرم هم خرج میده برای امام حسین. چند روز قبل یه آقایی به خیریه پیام داده بود، دوستان به من نشون دادن، گفته بود که من یه رفیق دارم مشروب فروشه، از سود حاصل از فروش مشروب میخواست به این خیریه کمک کنه، کجا بریزم پولا؟ خیلی ممنون. بعضی پولا اصلا نیاد بهتره، چون گوش و چشم مردم رو میبنده. آقا دل مردم رو نشکن، چیچی برو عملتو درست کن، سود حاصل از مشروب برای کار خیر شوخی میکنی، عمل لازمه. یا خیثم انا لا نغلی انهم من الله شیئن الا بالعمل، ما هیچ کاری نمیتونیم برای اینها بکنیم مگر اینکه اهل عمل کردن باشن. و ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل، و ولایت و دوستی ما جز با عمل به دست نمیاد. و ان اشد الناس حسرتا یوم القیامه رجل وصف عدلا ثم خالف الى غیره، پر افسوس ترین مردم، پر آه ترین مردم در روز قیامت اون کسی است که از عدالت و حق سخن بگه اما خلافش عمل بکنه. دم از حق بزنه، دم از عدالت بزنه، ولی خلاف عدالت عمل کنه. با شعار عدالت و با قیافه امام زین العباسی میاد جلو، جایی که منافعش تهدید بشه خلاف عدالت حرف میزنه و فکر میکنه همه عالم آدم باید در خدمت او باشن، چون خودش رو منادی عدل میدونه. صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد.
اما بحث ما در ادامه تاریخ حیات امیرالمؤمنین و بررسی احادیثی که با مقدماتی جانشینی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو اثبات میکنن، بعد از آنی که ما احادیث مربوط به عصمت رو بررسی کردیم، احادیث شما بگید ثقلین رو، احسنت، همه با هم میگین، من نمیتونم اصلا بشنوم. ثقلین رو هم بررسی کردیم، فکر کنم حدیث ثقلین رو هم تمام کردیم بحثشون، درسته؟ امروز موضوع بحث ما مرجعیت علمی حضرت علی علیه السلام، یه بحث بسیار 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 مفصل که ما به دلیل وقت اندک مجبوریم خیلی مختصر برگزار بکنیم. یعنی ما بعد از احادیث عصمت و احادیث ثقلین یا حدیث ثقلین میرسیم به احادیث علم، احادیث علم حضرت علی علیه السلام که در واقع اثبات کننده مرجعیت علمی امیرالمؤمنین علیه السلام هستن. بررسی احادیث علم، چون ما عرض کردیم که ما در این زمینه در مورد جانشینی پیغمبر اکرم سه دسته روایت داریم: روایاتی که مستقیماً جانشینی امیرالمؤمنین رو اثبات میکنن، روایاتی که نیاز به مقدماتی دارن برای اثبات جانشینی امیرالمؤمنین مر پیغمبر اکرم را، و دسته سوم هم احادیثی که مستقیما جانشینی امیرالمؤمنین اثبات نمی‌کنن ولی به عنوان مؤید استفاده میشه. ما احادیث علمو که بگیم، سراغ احادیث مربوط به وراثت و خلافت خواهیم رفت و در ضمنش حدیث قدیر رو هم مطرح خواهیم کرد. این بحث یک کبرایی داره که من کبرای بحث رو بخوام عرض بکنم خیلی مختصر. ما عرض کردیم شرط عصمت علمه، اگر خاطر مبارکتون باشه گفتیم شرط عصمت یکیش علمه، مگر اینکه ما امام رو در عصمت خودش مختار ندانیم، مگر اینکه بگیم مجبوره، ولی ما امام رو مختار میدانیم. اگر بگوییم امام در عصمت خودش مختار نیست، خلاف اون چیزیست که در بیان عصمت گفتیم مفصل. خب این تا اینجا. اگر چه شرط عصمت از گناه علم نیست، ولی شرط عصمت از خطا علم است و ما هر دو عصمت رو هم برای امام لازم دانستیم. گفتیم امام هم باید عصمت از گناه داشته باشه هم از خطا داشته باشه. بین خطا و گناه هم فرقه، بین ذنب اثم با لمم تفاوته. شرط عصمت از خطا علم، این که امام در خطا وارد نمیشه، اشتباه نمیکنه، درست تیرش به هدف میخوره، از مسیر حق خارج نمیشه، علمه، باید علم داشته باشه. خب این مقدمه کوتاهی که من عرض کردم مشخص میکنه که منظور ما از علم صرفاً اعلمیت نسبت به بقیه جامعه نیست که ما میگیم امام یکی از شروطش علمه. راجع به علم امام هم خیلی کتاب نوشته شده در مباحث کلامی. این که میگوییم امام باید علم داشته باشه، منظور ما اعلمیت نسبت به بقیه جامعه نیست. یعنی یه تعدادی هستن کی از همه با سوادتر، نه، ما اصلا منظورمون این نیست. چرا؟ چه بسا این که اصلا فرد اعلمی در جامعه باشه، یه آدم بسیار با سواد، بسیار عالم، ولی نسبت به بسیاری از آداب امامت و پیشوایی جاهل باشه. آدم با سوادیه، مدیر خوبی نیست. گرفتی منظور منه؟ که ما میگیم امام باید علم داشته باشه، حالا من هی نمیخوام استفاده کنم امام باید عالم باشه یا اعلم باشه که ذهنها بره به اون. علمی که امام باید دارا باشه به این معنا نیست که از بقیه با سوادتر باشه، چون ممکنه کسی اعلم باشه ولی نسبت به آداب پیشوایی جاهل باشه. خیلی هستن آدم های با سوادی هن، مدیر خوبی نیستن و خیانته که اینا رو آدم بذاره در مسند مدیریت. آقا نشسته یه گوشه یه جایی، دستش تو کار نیست، هر وقت یه چیزی میگه. حالا ممکنه این استاد دانشگاه باشه، ممکنه عالم باشه، ممکنه دستش تو کار نیست، اقتضائات کار رو نمیدونه، ولی یکی کسی هست با انصافه، با سواد، میگه من به نظرم این میرسه. البته اداره امور مشکلاتی داره، من دستم تو کار نیست، فقط هم بیاد بلدن نق بزنن، انتقاد کنن. کلا من چون زیاد مواجه میشم با این آدما، این آدمایی که نق میزنن یکی از بهترین روش‌های پاسخگویی بهشون که خیلی خوب شما کمک کنید. من هر کی بهم نق میزنه میگم بسیار خوب، از الان کار میکشم ازت تا یک سال، همه در میرن. چون نق زدن که راحته، تو فضای مجازی دیدید که همه نق میزنن، همه سیاهیار میبینن، نیمه خالی رو میبینن، راهکار ارائه نمیدن، نمیگه اشکالاتی هست راهش اینه، فقط بلده بگه این اشکالاته. خب اینو که کاری نداره که، مرد مومن. خب آنچه که به عنوان علم در بحث ما مطرحه، به معنای علم نسبت به تمام عرصه های زندگی بشر، اهم از دنیا و آخرت است، تدویر امور دین و دنیای مردم. این که ما میگوییم امام باید از علم برخوردار باشد و امیرالمؤمنین مرجعیت علمی داشته، آیا به این معناست که مردم من فقط آخرت شما را آباد بکنم؟ خب ببخشید، مسیر رسیدن به آخرت از دنیاست. آخرت از همین دنیا میگذره، کسی نمیتونه دنیای مردم رو ول کنه چون میخواد دین مردم رو بسازه. خب این تا اینجا یه بحث مقدماتی کبروی در مورد عصمت امام و نگاه ما به علم امام. تا ما وارد بررسی احادیث علم بشیم، من احادیثی رو از منابع شیعه و سنی انتخاب کردم در این مورد با هم حرف بزنیم. خب جایگاه علمی امیرالمؤمنین مورد اذعان فریقینه. فریقین یعنی شیعه و سنی، خاصه و عامه. خاصه و عامه جدا نیستن، خاصه یعنی شیعه، سنی یعنی عامه. احادیثی که بر عظمت علمی امیرالمؤمنین علی علیه السلام دلالت دارن تواتر معنوی دارن، اینقدر زیاد تکرار شدن با الفاظ و عبارات مختلف که تردیدی برای ما باقی نمیگذارد که فردی بوده است به نام علی بن ابی طالب که خیلی عالم بوده و از علم الهی برخوردار بوده. حالا ما نمی از یمی، یعنی یک نمی از یم فضائل علمی امیرالمؤمنین رو در این باب مورد اشاره قرار خواهیم داد که هم در سهای سته اهل سنت آمده، هم در معتبرترین کتب روایی تشیع. یه نکته ای که من اینجا پرانتز عرض میکنم، ببینید دوستان، منبع شناسی خیلی مهمه در هر علمی. شما هر رشته ای هستین که من یادم نیست، رشته های مختلفی هستین، شما هم اینجا ما ارتباطات داریم، هم مدیریت داریم، هم علوم سیاسی داریم، هم همینا دیگه. شما در هر رشته ای درس میخونید، وقتی سراغ هر درسی میرید باید منابع اصلی اون درس رو بشناسید. این برای این که دور الکی نزنید خیلی مؤثره. یعنی سراغ هر درسی میرید از استاد بپرسید آقا من تو این درس چی بخونم؟ استادی که نتونه تو درس خودش منبع اصلی رو معرفی کنه، نشون میده که به معنای واقعی استاد نیست و خودش به آثار دست چندم مراجعه میکنه. منبع اصلی باید بشناسید. این نکته ای داره، بعضی از آقایون یه چیزایی نقل میکنن. حالا ما با آقایون مثلا ذاکران درگیریم تو این فضا، درگیریم که یعنی مثلا همیشه بحث داریم، میگیم آقا اینی که شما گفته از کجا گفته؟ میگه در فلان کتاب. اصلا بحث این نیست که در کتابی دیدی یا نه، بحث این در اینه که در کدوم کتاب دیدی. این مهمه. یه کتابشونش آقا بنده در فلان کتاب خوندم. خب آقا هر چیز در هر کتابی خوندی که نمیتونی نقل کنی، بعضی منابع قابل استنادن، برخی منابع غیر قابل استنادن. اگر در یک منبع غیر قابل استنادی مراجعه کردی، آیا همه ی آنچه در منابع غیر قابل استناد آمده است دروغ است؟ نه، دروغ نیست. کی میخواد جواب این صدای گرفته منو بده که من با این وضع دارم داد میزنم؟ تا آخر در خدمتتون هست. بله، آنچه در منابع غیر قابل استناد آمده همش دروغ نیست، آنچه در منابع قابل استناد اومده همش راست نیست. باید بری پیدا کنی، تخصصشو نداری، به این کتابایی مراجعه کن که برات جمع کردن، کار تو رو راحت کردن. تو هم بگو العهدتو علی الراوی، بگو من در فلان کتاب معتبر دیدم. اینو بگی دیگه میگن آقا قرار نیست که هر کسی یه چیزی میخواد نقل کنه تو اون زمینه متخصص بشه که. اگه اینجوری بود ما الان باید به اندازه هر 10 نفر دو تا متخصص تاریخ میداشتیم، نداریم که. خب این که من عرض کردم این روایات علم علی علیه السلام در صحاح سته اهل سنت، یعنی صحیحین و سنن اربعه و معتبرترین کتب روایی تشیع آمده، اینو با دقت استفاده کردم اینجا. من دیگه اصلا وارد بحث سندی نمیشم، چون روایات از تواتر معنوی برخوردارن و از منابع معتبر هم برداشت شده. دونه دونه سندها رو نمیاریم بررسی کنیم که آیا این راوی ثقه است، این راوی ضعیفه، با اینکه میدانیم کار رجالی در مورد حدیث رو و واقفیم به اینکه باید حدیث سندن و متنن بررسی بشه، این گونه روایت رو ما از بررسی سندی بی نیاز میدونیم به علت تواتر معنوی. خب وارد روایات بشیم. علم رو ما ضروری امام دانستیم. علم امیرالمؤمنین برای جایگاه امامت آماده شدن توسط پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم با وقوف بر همین مسئله امیرالمؤمنین رو آماده می کردن برای امامت. یه روایتی است در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 637 حدیث 3722 و در منابع دیگه هم هست، در مستدرک حاکم، در خصائص نسائی، در مصنف ابن ابی شیبه اسطلغابه و خیلی از منابع شیعه مثل اعمالی صدوق صفحه 315. روایت اینه، ما دیگه داریم روایات علم رو بررسی میکنیم. امیرالمومنین فرمودن که کنت اذا سألت رسول الله صلی الله علیه و آله اعطانی، هر وقت از پیغمبر خدا میپرسیدم به من پاسخ میداد. کنت اذا سألت رسول الله اعطانی و اذا سکت ابتدعنی، من وقتی از پیغمبر میپرسیدم پیغمبر پاسخ میداد، من خاموش میماندم، من ساکت میشدم، خودش سخن آغاز میکرد، پیغمبر شروع میکرد. مشابه این مضمون در کافی شریف هم آمده، در جلد 1 صفحه 64 در خصال صدوق تحف العقول و خیلی از منابع دیگه، بصائر الدرجات، الغیبه نعمانی. کنت اذا سألته اجابنی، این تعبیر دیگری است از روایت در منابع شیعی، از همون روایت، وقتی از پیغمبر میپرسیدم پاسخ من رو میداد. و اذا سکت عنه و فنیت مسائلی ابتدعنی، موقعی که من خاموش میماندم، ساکت میشدم و پرسش های من پایان میپذیرفت، خود برای من به سخن آغاز میکرد، پیغمبر شروع میکرد. یه نکته دیگری که در مورد این روایات وجود داره اینه که این امر در یک بار اتفاق نیفتاده، احادیث مربوط به علم علی علیه السلام و اشاره به اونها، و در دفعات متعددی انجام شده. در نهج البلاغه خطبه 210، در منابع دیگه هم هست، در احتجاج تبرسی، که امیرالمومنین فرمود ولیس کل اصحاب رسول الله من کان یسأله و یستفهمه، همه یاران پیغمبر اینجوری نبودن که از او بپرسن و دنبال استفهام باشن. استفهام یعنی چی؟ طلب. یکی از معنای باب در استفهام چیه؟ طلب. طلب فهم. اینجوری نبود که اینا درخواست فهم و دانش کنن. اولا یه عده که اصلا نمیپرسیدن، یه عده اینجوری اصلا هیچ سوالی ذهنشون تولید نمیکنه. خب اینا حتما باید برن خودشون رو درمان کنن. کسی که ذهنش سوال تولید نمیکنه، باید از لحاظ هوشی، از لحاظ فرایندهای مغزی، از لحاظ عقلی باید دنبال چاره باشه، اصلا هیچ سوالی براش تولید نمیشه و این معارض با زندگی دانشجوییه. بله، عرض کنم که آقا میرسه به کارشناسی ارشد، میگه من نمیدونم راجع به چی میخوام کار کنم. این 7 سال کجا بودی؟ کارشناسی ارشد پیوسته دانشگاه امام صادق میگه من نمیدونم راجع به چی میخوام کار کنم. پس معلومه که اون 7 سال نبودی. مثل اینکه ما رفتیم یه بار مدینه، یه هفته این مدینه بودیم جای شما خالی، می‌خواستیم بریم مکه، رفتیم مسجد شجره، لبیک اللهم لبیک، محرم بشیم موقع نماز مغرب، یکی گفت آقا ببخشید نماز مغرب شکستش چجوریه؟ ای حالا قبلش رو کار نداریم، این یه هفته کجا بودی؟ یه هفته مدینه بودی دیگه، دنبال چی بودی؟ زیر بغل مار؟ بعد بالاخره کاری می‌کردی. شما رسیدی پایان نامه ارشد بنویسی، سوال ذهن تولید نکرد، به حیات علمیت در این 7 سال شک کن، همینجا اومدی کلاس و عشق اومدی رفتی و بله. اونایی که سوال نمی کردن اصلا، یه ده امیرالمومنین فرمود که اگه سوال میکردن برای درخواست فهم و دانش نبود. چون یه عده اینجوری هست، سوال میکنن که سوال کرده باشن یا اظهار فضلی کنن یا بگن آقا مام بله هستیم، یا مثلا فرض بفرمایید که به استاد بگن آقا ما حواسمون جمعه. البته من این حرفا نمیذارم شما سوال نکنید، حالا هر سوال من بخوام، بالاخره استاد متوجه میشه این سوال مصدرش چیه. میگه کنار پیغمبر اینجوری نبود که یه عده بپرسن دنبال فهمیدن باشن. حتی ان کانوا یحبون ان یجیء الاعرابی والطارئ فیساله علیه السلام حتی یسمعوا. انقدری که دوست داشتن یه عرب بادیه نشینی از راه برسه، یه از راه رسیده ای، الطارئ یعنی از راه رسیده، از راه بیاد و پرسش بکنه از پیغمبر تا اینا بشنون. استفاده کنم جو نشستن. بعد اینا رو آقایون میگن اینا اصحاب پیغمبرن، کلهم عدولن به تعدیل الله هم، یعنی همه اینا عادلن، اگر خطا کنن اجتهادشون بوده ثواب میبرن. و کان لا یمر بی من ذالک شیء الا سألته عنه و حفظته. ولی من چی؟ من هیچ نکته‌ای به خاطرم نمیرسید مگر این که از پیغمبر درباره اون سوال میکردم و اون رو به حافظه میسپردم. با این مقدمه‌ای که امیرالمومنین فرمود، یعنی هر نکته‌ای به ذهن من میرسید، نکته درستی به ذهن من میرسید، نه اینکه هر چی الان به ذهن من اومد همونجا مطرح کنم. صحیحاً کانم سقیماً، نکته‌ای به ذهن من میرسید، من از پیغمبر سوال میکردم و حفظته به حافظه میسپردم، به خاطر میسپردم. سوال داشتین؟ حالا گز جورت نمون سوال بس من بلند شم یذاره گرد و خاک کنم، صبر کن من تکلیف خودم با یده تو این کلاس روشن کنم. قدم اینجا تنگ نمیشه راه رفت، من یه گرد و خاکی کنم تو این کلاس ببینم چه خبره. چه دو صف جلو همه خالیه، میبینی همه چپیدین صفای هم باشه. اون صف اول آخر معنیش فرق میکنه. یه بار رفتم یه مسجد گوجه رو ببین چی صف اول نمیشه، گفتم خب خلین از شما میترسن. گفتم روایت میگه صف اول شمشیر بکشیم براش، هر صف اولی که اون صف اول نی. آره من اون شعر رو که گفتم بهتون شعر خوندم آدم پایین یکی من چی گفت نگفتم. یه از مسئولین نظام از منبر اومدم پایین از تریبون گفت آقای مطیع من خیلی شانس آوردم. گفتم چرا؟ گفت من همیشه صف اول بودم، امروز صف دوم نشسته بودم. من گفتم شما گرفتی ما رو؟ گفت چطور؟ گفتم واقعا نمیفهمی؟ گفت برای چی؟ گفتم منظور من از این صفحه، این صفحه نیست که، این تفکر است. گفت آها، ما با همچین مسئولینی مواجهیم در جمهوری اسلامی. آره. یکی هم گفتش که اومد گفتش که آقا من معلمم دارم تو شهرستان کجا. گفتم خب، گفت ببین من یکی از فامیلامون یه فامیل داشته، اون فامیلشون یه دوست داشته، ما دری به تخته خوردیم امروز برای اولین بار تو عمرمون صف اول نشستیم. تو هم یه کاری کردی با ما که خب عرض کنم که پس حالا این دفعه که گذشت، ولی حالا جلسه بعد من باید دو صف آخر رو ممنوع کنم که همه بیاین صف اول دوم بشین، جا براتون باز بکنم، جا میدونید همه میرن عقب. چه بساطی
جامعه هم میگیرن
عقبا که جلو دست استاد نباشن. من خودم در دوران تحصیلم واقعا یادم نمیاد، همیشه صف اولی بودم، اول میشستم اول دوم. خب عرض کنم که آن سوال داشتین چی شد؟ سوال حل شد کیفیت و کمیت این جلساتی که امیرالمؤمنین خدمت پیغمبر اکرم میرسیدن هم لازم به توجهه. همه این احادیث مربوط به احادیث علم حضرت علی علیه السلام. از بین احادیث بسیار فراوان من دارم احادیثی که انتخاب شده رو عرض میکنم و هر کدوم با یه نگاهی انتخاب شده این روایات. یک دسته از این روایات راجع به کیفیت و کمیت این جلساته که پیغمبر اکرم چطور علم الهی را به امیرالمؤمنین منتقل میکرده. امیرالمؤمنین در روایتی که در جلد 1 صفحه 64 کافی هست همون آدرسی که خوندم قبلش فرمود وقد کنت ادخل على رسول الله كل يوم دخلتا و كل ليله دخلتا، من در هر روز یک بار و در هر شب یک بار نزد پیغمبر می رفتم. فیخلینی فیها ادور و معه حیث دار، پیغمبر با من خصوصی می نشست و مکان رو برای من آماده می کرد، خالی می کرد خانه رو. و قد علم اصحاب رسول الله انه لم يصنع ذلك به احد من الناس غیری، اصحاب پیغمبرم می دانستن که من فقط این ویژگی را دارم، من فقط این ویژگی را دارم و برای کسی از مردم جز من پیغمبر این رفتار رو نداشت. اونجا هم که فرمود ادور و معه حیث دار، یعنی رشته سخن رو به هر کجا که میکشید با او بودم، یعنی با هم حرف میزدیم، با هم گفتگو میکردیم. این روایتی که عرض میکنم در منابع شیعه نقل شده، در خصال صدوق، در کافی مرحوم کلینی. برای ما مهم نیست داشته باشه یا نداشته باشه، منابع خودمون، منابع اونا نهایتا ما رو معید نگاه میکنه. یاران پیغمبر یقین داشتن که پیغمبر جز با علی و جز با من، یعنی من علی علیه السلام، این رفتار رو با کسی نداشت. فربما کان فی بیتی یأتینی رسول الله اکثر ذلک فی بیتی، من ممکنم بود پیغمبر به خانه من می آمد و اکثر این نشست ها اصلا در خانه من بود، یعنی ممکن بود من برم خانه پیغمبر، ممکن بود ایشون بیان، ولی ایشون بیشتر می اومدن. و کنتو اذا دخلتو علیه بعض منازلهی اخلانی و اقام عنی نساءه فلا یبقا عنده غیری، هر وقت من به یکی از خانه های ایشان می رفتم، چون پیغمبر همسرانی داشتن، هر کدام از همسرها یه اتاقی داشتن، هر کدام از این اتاقا خانه پیغمبر بود و اون همسرشون، هر وقت من به یکی از خانه های ایشون می رفتم با من خلوت می کرد، همسرانش رو از نزد من بلند می کرد و بر می خیزاند برید شما، و نزد او هیچ کسی جز من باقی نمی ماند. و اذا اتانی للخلو معی فی منزلی لم تقم عنی فاطمه ولا احد من بنیه، اگر پیغمبر می آمد خانه من، فاطمه و فرزندان من رو بلند نمی کرد، ولی اگه من می رفتم خانه های او، همسران خودش می فرستاد بیرون. یعنی اگر ایشون تشریف می آوردن، فاطمه زهرا و پسران من بودن، بیرون نمی رفتن. فکنت اذا سألته اجابنی، بخشی از این روایت رو در فقرات قبلی مطرح کردم، هر وقت از او سوال میکردم جواب من رو میداد. و اذا سکت عنه و فنیت مسائلی ابتدعنی، هر وقت ساکت میشدم و مسائل من، سوالهای من تمام میشد، پیغمبر شروع میکرد. فما نزلت علی رسول الله آیت من القرآن الا اقرأنیها، هیچ آیهی بر پیغمبر نازل نشد مگر اینکه من رو به خواندن اون وا داشت. و املاها علیه، و اون آیه رو بر من املا می کرد که من بنویسم. فکتبتها بخطی، من با خط خودم اون آیه رو می نوشتم. و علمنی، ببینید همه علم دیگه، و علمنی تأویلها و تفسیرها، تأویل و تفسیر اون آیه رو به من می آموخت. و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابهها و خاصها و عامها، ناسخ و منسوخش، محکم و متشابهش، خاص و عامش رو همه رو به من آموزش میداد. و دعا الله ان یعطینی فهمها و حفظها، از خدا هم میخواست، دعا میکرد پیغمبر برای من که خدا قدرت درک و حفظ اون رو به من عطا کنه. که حالا اینم یه راه خلاص برای اونایی که اهل بخیان، اینم یه راهیه. اگر کسی مشکل نسیان داره، مشکل فراموشی داره، حالا معویز خوبه، یه راههایی از خوبه مثلا، ولی از پیغمبر بخواد، توسل کنه به پیغمبر، بگه ای پیغمبری که برای علی دعا کردی که خدا به او حافظه بدون زوال عطا کنه، به من حافظ، از خدا بخوا که به من حافظه خوبی عطا کنه. یه راهه، این آموزشه. میگه پیغمبر بر من دعا کرد که من همیشه قدرت درک و حفظ اینها رو داشته باشم، و ادامه روایت هم حضرت میفرماید که از وقتی این دعا رو کرد هیچ چیو فراموش نکردم. شما پیغمبر متوسل شو که همچنانی که برای علی علیه السلام دعا کردی برای منم دعا کن. و دعا الله ان یعطینی فهمها و حفظها، از خدا خواست که خدا قدرت فهم و حفظش رو به من عطا کنه. فما نسیت آیتا من کتاب الله ولا علما املاه علی و کتبته منذ دعا الله لی بما دعا. از وقتی که برای من دعا کرد نه آیه ای از کتاب خدا رو فراموش کردم و نه دانشی رو که به من املا کرده بود و من نوشته بودم از دست من رفت. و ما ترک شیئن علمه الله من حلال ولا حرام ولا امر ولا نهی کان او یکون ولا کتاب منزل علی احد قبله من طاعت او معصیه الا علمنی و حفظته فلم انس حرفا واحدا. هیچ چیزی از حلال و حرام، امر و نهی، گذشته و آینده رو که خداوند به او آموخته بود و هیچ کتابی رو که خداوند بر یکی از پیامبران قبل از وی درباره اطاعت و معصیت فرو فرستاده بود رها نکرد، بلکه همه اون رو به من آموخت و من اون رو حفظ کردم و یک حرفش هم فراموش نکردم. این همه علمه، اینا احادیث علمه. فلم انس حرفا واحدا، یک حرفش هم فراموش نکردم. ثم وضع یده علی صدری، بعد پیغمبر دستش رو بر روی سینه من گذاشت. و دعا الله لی ان یمل قلبی علما و فهما و حکما و نورا. پیغمبر دست مبارک خودشون رو بر سینه من گذاشتن و از خدا خواستن که دلم رو از دانش و فهم و حکمت و نور پر کنه. و من به پیغمبر عرض کردم که یا نبی الله به ابی انت و امی، ای پیامبر خدا، پدر و مادرم به فداد، منذ و دعوت الله لی به ما دعوت لم انس شیئا ولم یفتنی شیئا لم اکتبه افتتخوف علی النسیان فی ما بعد قال لا لست اتخوف علیک النسیان والجهل. امیرالمؤمنین میگه قبلا بر من دعا کردی شما، از وقتی شما بر من دعا کردی من چیزی رو فراموش نکردم، هر چیزی رو هم که ننوشتم از دست ندادم، تو ذهنم مونده. این که الان مجددا برای من دعا فرمودین، نگران این هستین که فراموشی بر من عارض بشه؟ فرمود نه، من از فراموشی و نادانی برای تو حراسی ندارم. دوباره دعا کرده پیغمبر، محکم کاری کرده، من از تو نگران نیستم که دچار فراموشی بشی و نادانی، از تو نگران نیستم. ولی خیلی ها بودن که گرفتار نادانی شدن، چون هم گرفتار فراموشی نشدن، میدونستن قصه چیه، خودشونو به فراموشی زدن. خب بحث رو من ادامه بدم. نتیجه چنین پرورش علمی از ناحیه پیغمبر اکرم نسبت به امیرالمؤمنین به این ترتیب خواهد شد که در روایات بسیاری پیغمبر فرمودن انا مدینة العلم و علیون بابها، فمن اراد المدینه فلیأت الباب، من شهر علمم، علی دروازه آن است، آن کسی که قصد ورود به شهر دارد، آهنگ ورود به شهر دارد، باید از این دروازه به اون وارد بشه. این روایتی که من خوندم با این تعبیر در منابع اهل سنت در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 137 در تاریخ و مدینه دمشق به نقل از ابن عباس، در کتاب الفردوس، در تاریخ بغداد، در منابع شیعه هم آمده، عیون اخبار رضای شیخ صدوق، الفصول المختاره، اوال اللعالی، از صراط المستقیم، همه این روایت رو نقل کردن با تعابیر مختلف که بعدن یه عده اومدن خلاصه برای دیگران هم امتیازی به تراشن، گفتن مثلا پیغمبر شهر علم علی درشه، فلانی مثلا سقفشه، حیطانوها، جدرانوها، فلانی مثلا ستوناشه، در حالی که شهر دروازه داره ولی سقف نداره، شهر مسقف نداره، شهری که ستون داشته باشه دیگه شهر نمیشه. بله
توی این اکثر بحثایی که الان تا الان بحث شده از منابع اهل سنت هم بوده، این روایت مرتعید اونا هم بوده، درسته؟
در منابعشون آمده. بله
اومده اینا. بعد الان استدلال اونا چیه؟
استدلالشون اینه که به راحتی از کنارش میگذرن، یه چیزی شبیه قتل خاشقچیه، میکشن میگذرن از کنارش، مثلا این برایشون مشکل ایجاد نمیکنه.
برای بعضیشون شبهه پیش میاد
اینا دقیقا این سوال هر ترم دانشجو از من میپرسن. اهل سنت این روایات در منابعشون هست، خیلی بالاتر از اینها در افضلیت اهل بیت و چهارده معصوم و خمسه طیبه هم هست، ولی میگن خب پیغمبر فرموده دیگه. خب اگه بخوان اعتقاد پیدا کنن که کل مکتبشون زیر سوال میره. اینا هم در منابع ما هست، البته کارهای دیگری هم میکنن. ما الان مثلا از صحیح بخاری یه ورژن نداریم که چندین ورژن داریم، سال به سال یه سری روایت از توش کم میشه. اینا دو الان شما مثلا در مکتبت شاملا مراجع، من تو همین لپتاپ هم دارم 60,000 جلد کتاب، مثلا شاید مثلا حدود 9 تا 10 تا چاپ صحیح بخاریه. این چاپ با اون چاپ فرق داره، نه جلد و صفحش ها، تعداد احادیثش. برای همین توصیه میشه که به منابع اصیل اهل سنت مراجعه، اونایی که نسخه خطی رانندگی باید باش بکنی بهتره تا اینی که به اینا مراجعه کنی، چون اینا از روش حذف میکنن از توش. این کارام میکنن، کتمان، حالا میخونید تو بحث علامه عسکری، کتمان میکنن یا اینکه توجیه میکنن یا اینکه تعویل میکنن یا اینکه برای دیگران انقدر جعلی ساختن مقابل اینا. میدونید که در مقابل همه اینا برای امیرالمومنین ضد اینم ساختن، یعنی برای دیگران زدش که نمیشه گفت، مشابهشو برای دیگران ساختن. که یه زمانی معاویه گفت دیگه فضیلت علی دیگه فضیلت خلفا زیاد شده، الان برید مثلا دیگه در فضیلت شهرها روایت جعل کنید. چقدر روایت راجع به فضیلت دمشق و شام و اینا داریم ما به نقل از پیغمبر. خب عرض کنم خدمت شما که بله
ولی اینطوری نیست که اهل سنت بزرد از علی
همه جور روایت دارن، همین جور روایت دارن. ببینید مکتب خلفا دو کار رو به موازات انجام داده، اینو خاطر موارکتون باشه، در کتاب علامه عسکری هم خواهید خون. یکی پایین آوردن شأن امیرالمؤمنین به موازاتش بالا بردن شأن خلفا. بله روایات تنقیص علی علیه السلام زیاد نقل کردن، یا مثلا برخی از فضائل امیرالمومنین انکار کردن. مثلا روایت هست از خود اهل سنت در منابعشون که پیغمبر زمانی از دنیا رفت که بین سینه، این که سینه نیست، سینه و چانه علی علیه السلام بود، یعنی در آغوش علی علیه السلام بود. بعدن عایشه گفتش که کی گفته پیغمبر بین سینه و چانه علی از دنیا رفت، پیغمبر در آغوش من بود. عایشه بعد از چیز در زمان خلافت امیرالمومنین اینو انکار کرد. بعدن دوباره خودش اصل روایت رو نقل کرد، گفت اون کسی که پیغمبر در آغوشش از دنیا رفت من نبودم، علی بوده. بهش گفتن خود تو خودت گفتی، گفت نه الان با معاویه درگیرم. برای به پوزه مالیدن، خلاصه پوزه به خاک مالیدن پوزه معاویه، عایشه یه دوره شروع میکنه نقل فضائل اهل بیت. من اینا رو اصلا پرینت شده دارم، حدیثش دونه دونه 20 سال قبل، آره 20 سال قبل که از رفیقان به من هدیه داده بود، من همه رو دارم از اون زمان دانش آموزی نگردش. این دوره یه که عایشه با معاویه در میفته، چون حقوقش کم میشه، منافع اقتصادش به خطر میفته، شروع میکنه میگه حالا چی تو رو میسوزونه؟ نقل فضائل علی علیه السلام، چون معاویه داشت حدیث سازی میکرد علیه امیرالمومنین. من اگه فضائل امیرالمومنین نقل کنم مردم باور میکنن، چون من دیگه جایگاه دارم، حرفم بروه. شروع کرد فضائل امیرالمومنین نقل کردن، نه از حب علی، از بغض معاویه. آدمیزاد به اینجا هم برسه با اختلاف خورد به معاویه. معاویه حق عایشه رو رعایت نکرد، خیلی تمامیت خواه بود و حقوق عایشه رو مثل عثمان کم کرد. با عثمان هم یه اختلافات جدی داره عایشه دیگه، که گفت اقتلو. نه میرسیم به اینا، اصلا عجله نکنید، تو کتاب معالم هم میخونید. من این بحث رو تموم کنم، ما به مرور سریع هم نمیرسیم. خب این روایتی که عرض کردم انا مدینه العلم و علیون بابوها، با تعابیر دیگری هم آمده، مثلا نقل خصال صدوق رو هم نقل بکنم صفحه 574 در مناقب ابن مغازلی و منابع دیگه هم هست، انا مدینه العلم و علی بابها، مثل روایت قبلی من شهر دانشم، من شهر علمم، علی دروازه اون شهر، ولن تدخل المدینه تو الا من بابها، و به شهر جز از دروازه آن وارد نمی شوند، یعنی آن کسی هم که بخواهد به سمت پیغمبر اکرم بره و صعود کنه با پیغمبر اکرم، راهش علیه، راه امیرالمؤمنینه، یعنی از بعد از امیرالمؤمنین عبور کنه. پس اگر این نتایج هم به ما میره دیگه، کسی که از مسیر امیرالمؤمنین به پیامبر نرسه و بخواد مستقیم به پیامبر برسه، به همه چی میرسه جز پیامبر، مثلا راهی نداره، راه منحصره در این که آقا یه شهره، یه دروازه داره، یک دروازه هم داره، نمیتونه بگی من از درهای دیگه وارد میشم. این دروازه و این راه ورود و این طریق وصول امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب عرض کنم خدمت شما که بخشی دیگر از این روایات که من به جایی که همه روایاتو پشت سر هم مطرح کنم، دارم صنف صنف و با موضوعات مختلف روایات علم رو مورد بررسی قرار میدم و مرجعیت امیرالمؤمنین رو با دقت در مضمون برخی از این احادیث به دست میاد که یک نوع حصر و انحصار در اون هاست و هر شخص و گروهی رو غیر از امیرالمؤمنین در ادامه مرجعیت علمی پیامبر نفی میکنه. این که من میگم مقدمه ای گفتم الان با اون حدیث و بعد میخوام وارد این بشم که راه منحصره در امیرالمؤمنینه، این انحصاری که عرض کردم از برخی از روایات به دست میاد. مثلا در منابع اهل سنت مسند احمد ابن حنبل جلد 7 صفحه 288 و خیلی از منابع دیگه شیعه و سنی، فی وصف علی علیه السلام، یعنی پیغمبر، عنه فی وصف علی علیه السلام، پیغمبر در وصف علی علیه السلام فرمود اقدم امتی سلمن، پیش قدم ترین فرد امت من در مسلمانی، سلمن ای اسلامن، و اکثرهم علمن، و دانشورترین اونها، داناترین اونها، یعنی در واقع ما میخواییم عرض بکنیم که اگرچه اعلمیت حضرت علی علیه السلام از همین احادیث به دست میاد، چون در وصف کس دیگری چنین مضامینی ادعا نشده، رسول خدا به اعلمیت ایشون هم تصریح کرده، مثل این روایت. چی؟ روایت رو فرمودن که اقدم امتی سلمن و اکثرهم علمن، در وصف علی علیه السلام پیغمبر فرمود در واقع پیش قدم ترین، قدیمی ترین امت من در مسلمانی و داناترین اونها و عالم ترین اونها. یه روایت دیگه هم در کافی اینو از منابع اهل سنت نقل کردم که دیگه این که میگم تصریح کرده پیغمبر به اعلمیت و انحصار هم ایجاد کرده، فرمود اعلمکم علی ابن ابی طالب، بی برو برگرد، اعلمکم علی ابن ابی طالب جلد 7 الکافی صفحه 424 در تهذیب شیخ طوسی هم هست، در خصائص الائمه علیهم السلام هم هست، و برخی از محدثین میگن که این روایت کلها عن عمر، یعنی راوی این روایت عمره، اعلمکم علی ابن ابی طالب، پیغمبر فرمود داناترین شما، عالمترین شما، آگاهترین شما علی ابن ابی طالب. حالا من یه بحث پایانی دارم در مورد این موضوع، اینم این هستش که مثل بحث‌های قبلی، آیا مدعیان برای خودشون چنین مقامی قائل بودند یا نه، یعنی شرایط مدعیان رو هم باید بررسی کنیم. آنچه که در بررسی شرایط مدعیان ذیل عصمت بیان شد برای اثبات عدم اعلمیت اونها هم کافیه، من قبلا اشاره کردم تکرار نمی‌کنم. خودشون هم ادعایی نداشتن و بارها بر عدم علم خودشون نسبت به برخی از امور اعتراف کردن. یه روایتی در کتاب کافی شریف هست از ابو سعید الخدری، اینو بعضی ها میگن ابو سعید خدری، این اشتباه است، ابو سعید خدری یکی از راویان مهم مکتب خلافت در کافی جلد 1 صفحه 531، در الغیبه طوسی صفحه 152، در کشف القمه علی ابن عیسی اربلی و اعلام الورای مرحوم تبرسی این روایت آمده. من از الکافی نقل میکنم، از ابو سعید خدری. کنت حاضرا لما هلک ابوبکر و استخلف عمر. من حاضر بودم موقعی که ابوبکر از دنیا رفت و عمر رو، و استخلف عمر به معنی نیست که عمر جانشین ابوبکر شد، معنیش چیه؟ و استخلف چی؟ موقعی که عمر رو جانشین خود کرد، ز همینجاش کلی حرفه. من حاضر بودم ابوبکر از دنیا رفت همون موقعی که ابوبکر عمر رو جانشین خودش کرده بود، مثلا دست اون نبود که، چیکاره بود که جانشین تعیین کنه. اقبل یهودی من عظماء یهود یثرب، یکی از بزرگان یهود مدینه آمد و تزعم یهود المدینه انه اعلم اهل زمانه. یهودیان مدینه اینجور میپنداشتن که این داناترین فرد روزگاره. حتی رفع الى عمر، نزد عمر آمد. فقال له یا عمر انی جئتو که ارید الاسلام، من اومدم پیش تو میخوام مسلمون شم. فان اخبرتنی اما اسالک عن فانت اعلم اصحاب محمد بالکتاب و السنه و جمیع ما ارید ان اسال عن. اگر به پرسش های من جواب بدی، تو آگاه ترین یاران پیغمبری به قرآن و سنت و آگاه ترین به اون چیزهایی که من میخوام بپرسم هستی. فقال له عمر انی لستو هناک، من اینجور نیستم. اینجور نیستی، برو کنار. خودش اعتراف داره، یعنی شما میخواهید احادیث علم علی علیه السلام را اثبات کنید، یکی از راهاش شرایط مدعیانه. اگر راجع به کسی چنین ادعایی شده که او عالم است، نشده. اونایی که با امیرالمومنین وارد رقابت ناعادلانه شدن و خودشون رو وارد این فضای رقابت کردن، خودشون هم چنین ادعایی ندارن. میگه انی لستو هناک، من اینجوری نیستم. لکنی ارشدو که الا من هو اعلم امتنا بالکتاب و سنه، من تو رو به کسی راهنمایی میکنم که داناترین امت ما به کتاب و سنته و جمیع ما قد تسأل عن، و همون چیزایی که میخوای دربارش بپرسی. و هو ذاک فاومع الی علی علیه السلام، با دستش به علی علیه السلام اشاره کرد و گفت هو ذاک، این مرد اینه، برو پیش اون. یعنی میخوام بگیم که آقا اینها بارها بر عدم علم خودشون نسبت به امور و در مقایسه با علی علیه السلام اعتراف کردن. و آخرین روایتی که من دیگه مطرح میکنم، روایتی است که در شرح نهج البلاغه آمده به عنوان اعتراف معاویه که دشمن علی علیه السلام هست، به علم امیرالمؤمنین، که روایت خیلی خواندنی و شنیدنیه. در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی جلد 6 صفحه 72 روایت 550 و در الغارات ثقفی جلد 1 صفحه 250 در بهار هم روایت آمده. الغارات عن علی ابن محمد ابن ابی سیف عن اصحابه فی بیان اهتمام محمد ابن ابی بکر به کتاب الامام علی علیه السلام هین والله مصر و الذی کان فیه علم کثیر. میگه که در بیان اهمیت دادن محمد ابن ابی بکر به نامه امیرالمؤمنین موقعی که او رو فرماندار مصر قرار داد، و در اون نامه هم، نامه‌ای که بهش فرستاده بود، دانش فراوان بود که بر اساس اون نامه کان ینظر فی، خیلی به این نامه امیرالمومنین عهدنامه دقت میکرد. میدونید که قبل از مالک اشتر محمد ابوبکر حاکم مصر بود. و یتعلمه و یقضی بهی، اون رو یاد میگرفت و طبق این در واقع داوری میکرد محمد ابن ابوبکر. خب فلما ظهر علیه و قتله، وقتی که شکست خورد محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر فرزند ابو بکرها، ولی یار جزو یاران خاص امیرالمؤمنینه. دو دلیل داره از نظر بنده، یکی مادرش اسماء بنت امیس که همسر ابو بکر بود و بعدن به همسری امیرالمؤمنین در آمد، یکی همی که از کودکی محیط پرورشش خونه امیرالمؤمنین بازی میکرده. این زیر دست امیرالمؤمنین پرورش پیدا کرده، کوچکتره اساساً اون کوچیک‌تر. خب میگه که وقتی که محمد ابن ابی بکر شکست خورد و کشتنش، اخذ عمرو بن العاص کتبه اجمع فبعث بها الى معاویه بن ابی سفیان. عمرو عاص تمام اسناد حکومت مصر رو جمع کرد، چون اسناد مهمی بود، همه رو فرستاد برای معاویه. و کان معاویه ینظر فی هذا الکتاب و یعجبه. معاویه خیلی نامه رو نگاه میکرد، کان ینظر پیوسته، و خیلی شگفت زده بود از این نامه‌ای که امیرالمومنین به محمد ایبک نوشتن. فقال الولید ابن عقبه و هو عند معاویه لما را اجاب معاویه به مر به هذه الاحادیث ان تهرقه. یکی از یارانش ولید ابن عقبه که در دستگاه معاویه بود، وقتی این شگفتی معاویه را از این نامه امیرالمومنین به محمد ابن ابی بکر دید، گفتش که چیه، دستور بده بسوزونن اینا رو. ولید ابن عقبه ابن ابی معید، این ابن ابی معید از اون پدر سوخته هایی که پیغمبر رو خیلی اذیت کرد، خیلی زمان بعثت یکی از آزاردهندگان درجه یک پیغمبره، ولید ابن عقبه ابن ابی معید که در جنگ بدر به دست امیرالمومنین کشته شد. این ولید کدوم ولیده؟ همونی که حاکم کوفه بود، در محراب مسجد کوفه قی کرد، شراب خورده بود و مردم گفته بود که دو رکعت خوندم، اگه میخواین بیشتر بخونم براتون، حال خوبی داره من، حال میده، دوست دارین بیشترم براتون میخونم نمازو. گفت اینا رو بسوزون. فقال له معاویه محی ابن ابی معید. معاویه گفت ساکت، خفشو، ببند دهنتو، بس کن، انه لا رأی لک، تو اصلا سیاست نداری. فقال له الولید انه لا رأی لک افهم من الرأی ان یعلم الناس. فقال له الولید انه لا رأی لک افهم من الرأی ان یعلم الناس و ان احادیث ابی تراب اندک. معاویه به ولید گفت تو سیاست نداری. ولید گفت سیاست مداری اینه که مردم بدونن نامه های ابو تراب پیش توه. این ابو تراب هم که وقتی به علی علیه السلام میگن، میدونی که در مقام تحقیر به کار میبردن اینو، مردم بفهمن که این نامه ها پیش توه، تتعلم و منها و تقضی به قضائه، که داری از رو دست علی کپی میکنی. این خیلی مهمه، این حرف خیلی مهمه. یعنی معاویه که میگن سیاس بوده و چه بوده، خیلی جا تقلب کرده، متن حکومتی امیرالمومنین هم دستش بوده. مردم بدونن که تو این نامه ها رو یاد میگیری، بر اساس اونها بین مردم قضاوت میکنی. فعلامت و قاتل و پس چی با علی میجنگی؟ اون موقع علی علیه السلام زنده است. میگه پس اگه اینجوریه، تو عهدنامه علی رو گرفتی داری صفا میکنی باش، پس برای چی باش میجنگی؟ فقال معاویه وای حق، دعواشونه دیگه. معاویه میگه وای بر تو، اتأمرنی ان احرق علما مثل هازا؟ تو به من میگی که من چنین علمی رو، چنین دانشی رو بسوزانم؟ والله ما سمعت به علم اجمع منه ولا احکم ولا اوزه. من دانش و علمی جامعتر، محکمتر و روشنگرتر از این ندیدم. فقال الولید ان کنت تعجب من علمه و قضائه فعلامت و قاتله. باز دوباره سوال میکنه، میگه بابا تو اگه از علمش تعجب میکنی، اگر از قضاوت درستش اینقدر شگفت زده شدی و خوشت اومده، برای چی باش میجنگی؟ فقال معاویه لولا ان ابا تراب قتل عثمان ثم افتانا لاخذنا عنه. اگر ابو تراب عثمان را نکشته بود و آنگاه برای ما فتوا میداد، از او یاد میگرفتیم. این جهد العاجز دیگه، چاره نداره. میگه که چون علی عثمان رو کشته، علی که عثمان رو نکشته بود، امیرالمومنین از عثمان دفاع هم کرد که خلیفه کشی باب نشه، با اینکه به عثمان انتقاد داشت، ولی تا لحظه آخر امیرالمومنین جلوگیری کرد که یه عده گوش ندادن و رفتن خلیفه رو کشتن. اگر عثمان رو نکشته بود و برای ما فتوا میداد، ما ازش یاد میگرفتیم. یعنی باید میشست کنار، نه باید خلیفه میشد، عالم می بود، جایگاهش هم حفظ می شد، وارد این فضاها نمی شد، انقلاب نمی کرد. ثم سکت هنیئتا ثم نظر الی جلسائه. یه مدتی اندکی معاویه سکوت کرد، بعد به اون دوروریاش نگاه کرد و گفتش که انا لا نقول ان هذه من کتب علی ابن ابی طالب. ما به مردم نمیگیم اینا نامه های علی ابن ابی طالبه، ولکن نقول ان هذه من کتب ابی بکر الصدیق کان عند ابنه محمد. چقدر پدر سوخت از این آدم. میگه که ما به مردم میگیم که این نامه های ابوبکر که نزد پسرش محمد بوده، فنحنو نقضی بها و نفتی، ما هم بر اساس اون داوری میکنیم، فتوا میدیم. فلم تزل تلک الکتب فی خزائن بنی امیه، میگه این نامه ها، راوی میگه این نامه ها پیوسته در خزینه، در گنجه، در صندوق، در چه میدونم اسناد محرمانه وزارت اطلاعات معاویه بود، تا این که حتی ولی عمر ابن عبدالعزیز، تا عمر ابن عبدالعزیز حدود سال 100، اینجایی که ما الان داریم حرف میزنیم راجبش بین 35 تا 40، تا سال 100 میگه اینا تو اسناد محرمانه نگهداری میشد. اون موقع به حکومت رسید عمر ابن عبدالعزیز. فهو الذی اظهر انها من احادیث علی ابن ابی طالب علیه السلام، او اولین نفری بود که گفتش که این نامه سخنان علی علیه السلامه. فلما بلغ علی ابن ابی طالب علیه السلام ان ذلک الکتاب صار الی معاویه اشتد ذلک علی، میگه موقعی هم که به علی علیه السلام خبر دادن که اون نامه هایی که شما به محمد حنفیه رسید افتاد دست معاویه، برای حضرت سخت بود، گران آمد بر حضرت. که معانی متعددی داره، یکی این که خب باید اسناد محرمانه حفظ میشده، دست دشمن نباید میافتاده و سخت بود برای امیرالمومنین. یکی از مظلومیت های امیرالمومنینه که فرمایشات او به دست دشمن میفته، دشمن سعی کنه بر اساس اون عمل کنه ولی با امیرالمومنینم بجنگه. این در واقع مجموعه احادیث علم علی علیه السلام بود، خیلی خیلی مختصر با یک نگاه، عرض کنم خدمت شما که بررسی احادیث در مضامین مختلف. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.